و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای پاکستان مواضع طالبان را در دره سوات بمباران کردند. سازمان ملل میگوید ظاهراً سودان آماده پذیرش نهادهای امدادرسانی جدید در آن کشور است. اوباما به بهبود روابط آمریکا و روسیه امیدوار است. سلام، ساعت 13 به وقت تهران و 10:30 دقیقه به وقت پراگ آفتابی پایتخت جمهوری چک. رویا کریمی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. نیروهای نظامی پاکستان امروز مواضع شبه نظامیان طالبان در دره سوات واقع در شمال غربی آن کشور را بمباران کردند. به گفته سخنگوی نیروهای نظامی پاکستان در دره سوات، سربازان، هلیکوپترها و جت‌های جنگنده آن کشور در حمله امروز شرکت داشتند. به گفته او این حملات 12 تن از شبه نظامیان کشته شدند. از آغاز عملیات نظامی پاکستان در منطقه سوات، 10,000 تن از غیر نظامیان از این منطقه گریختند. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، پنج شنبه دیروز اعلام کرده بود که از نیروهای مسلح در پاکستان خواسته شده است که منطقه را از وجود شبه نظامیان و تروریست‌ها پاکسازی کنند. سازمان ملل میگوید به نظر میرسد که سودان آماده است به سازمانهای امدادرسانی بین‌المللی جدید اجازه دهد در خاک آن کشور فعالیت کنند. این سازمانها در صورت صدور مجوز میتوانند جایگزین 13 نهادی شوند که در ماه مارس گذشته، 2 ماه پیش، فعالیتشان در سودان لغو شد. لغو فعالیت این سازمانها به دنبال صدور حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس جمهوری آن کشور، توسط دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی صورت گرفت. سازمان ملل متحد میگوید بر اثر درگیری‌ها در دارفور تاکنون 300,000 تن کشته و 2.5 میلیون تن بی‌خانمان شدند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به بهبود روابط آمریکا و روسیه ابراز امیدواری کرد. وی پس از گفتگو با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در کاخ سفید واشنگتن گفت: اکنون فرصتی عالی برای بازسازی روابط آمریکا و روسیه در بسیاری زمینه‌ها وجود دارد.
I think we have an excellent opportunity to reset the relationship between the United States and Russia on a whole host of issues, from nuclear weapons and nuclear proliferation, the situation in Afghanistan and Pakistan, how we approach Iran, how we approach the Middle East.
سرگئی لاوروف گفت روسیه و آمریکا برای تکمیل قرارداد جدیدی در زمینه کاهش سلاح‌های هسته‌ای به شکلی فعال و حرفه‌ای تلاش می‌کنند.
روزنگار انتخابات 1388.
از روز شنبه ساعت 7 شب در مجله شامگاهی و در مجله نیمه شب، و از روز یک شنبه ساعت 8 صبح در مجله بامدادی،
در رادیو فردا.
در ادامه این بخش خبری، نوبت میرسد به بازپخش مجله هفتگی نگاه تازه با اجرای امیر زمانی‌فر و محمد زرقامی.
نگاه تازه.
سلام، خوش اومدین. محمد زرقامی ام. بعد از مدت ها که توی نگاه تازه نبودم، باز هم در کنار شما هستم، همراه با امیر زمانی‌فر که به طب اونم خب توی برنامه نبود دیگه.
حالا اجازه بدید من سلام علیک کنم با شنونده. هم تو اومدی میکروفون گرفتی دست، به هر حال نمیذاریم حرفمون رو بزنیم. ماشاءالله عشق به میکروفون و اینا.
عشق دیگه، نمیشه کاریش.
بسیار خوب. خب از کجا شروع کنیم محمد؟ امروز برنامه نگاه تازه رو،
امروز برعکس همیشه یه شکایتی شنونده ها دارن از ما.
آره،
که
هم مثل همیشه.
چی؟
آره. شکایتشون اینه که چرا مجری برنامه تغییر میکنه.
اون یکی از شکایت ها بود، ولی یه شکایت دیگه هم همیشه هست، چرا ایمیل ها و تلفن ها رو نمیخونیم.
درست. خب حالا امروز میگم برنامه رو چطور اصلا با همین ایمیل ها و تلفن ها شروع کنیم.
با سلام، تکتم هستم از مشهد، مزاحمتون میشم. خیلی خیلی از دستتون ناراحت شدم، چون که بین شنونده هاتون فرق میذاری. منم براتون هفته پیش اسمس زدم، اما اسمس منو نخوندی. اصلا ازتون توقع نداشتم.
دکتم جون زیاد قهر نکن با ما، چون قصد ناراحت کردنتو نداشتیم. متاسفانه چون ما اسمس نداره برنامه‌مون، شاید سخت به دستمون برسه. اگر لطف کنی برای ما ایمیل بزنی و یا تماس تلفنی بگیری، مثل الان که تماس گرفتی، حتما ما پخش میکنیم یا اسمتو میگیم. مثل ملیحه که برای ما اشاره کرده بود و همون مسئله که امیر گفت، اینکه چرا مجریا تغییر میکنن. خب چرا؟
خب بذار من توضیح بدم. تهیه کردن یه برنامه 25 دقیقه در هفته خیلی کار زیادی میبره و کارهای دیگه هم داریم در طول روز، گزارش‌های مختلفی که در طول روز از رادیو 24 ساعته میشنوید، این به هر حال مستلزم این هستش که ما این برنامه رو با همکاری بقیه دوستامون تهیه و تولید کنیم. بریم به تلفن بعدی محمد جان که عقیق هست از شیراز.
درود به مجریای خوب نگاه تازه، امیدوارم حالتون خوب باشه. اگه ممکنه یه برنامه هم در مورد خانم صابری درست کنید و مشکلایی که براش پیش اومده و اینکه درباره مشکلای دخترای ایرونی کلن که قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج، و میخواستم یه متن از دکتر شریعتی تقدیمتون کنم. میخواستم زندگی کنم را هم را بستن، ستایش کردم گفتند خرافات است، عاشق شدم گفتند دروغ است، گریستم گفتند بهانه، خندیدم گفتند دیوانه، دنیا را نگه داری میخواهم پیاده شدم.
بعدی از کی امیر؟
بعدی از شیدا هستش در در اهواز.
بهش گفتی شیرازا؟
آره.
من از برنامه خودتون تشکر میکنم، امیدوارم که صدام حتما توی نگاه تازه پخش بشه.
خب شیدا جون، صدات هم که پخش شد، به هر حال امیدواریم که دیگه راضی شده باشید. حالا بریم تلفن بعدی، کی هستش محمد؟
والا تلفن بعدی هم مثل این که باز از برای بچه های شیرازه. بابا قبضه کردین برنامه نگاه تازه رو، دمتون گرم، بشنویم.
دیوید هستم، از شیراز تماس میگیرم و میخواستم در مورد خواننده های ایرانی مثل لیلا فروهر و گوگوش و سیاوش قمشی بیشتر توضیح بدین و همچنین از خواننده های اروپایی مثل جنیفر لوپز و شکیرا در مورد این خواننده ها بیشتر توضیح بدین.
خب محمد جان اینو خودت جواب بده.
آره دیگه، معلومه دیوید برنامه های هفته قبل ما، هفته های قبلمون رو خوب دنبال کرده، دیده که تو از این کارا میکنی، به خاطر همین از این تقاضا داشته و دیده منم از اون کارا میکنم، از اون تقاضا داشته. نوبتی هم باشه، نوبت کیه؟
نوبت بهداد مقدسی هستش. کیه بهداد مقدسی محمد؟
بهداد مقدسی نوازنده و آهنگساز گیتار کلاسیکه که مقیم آمریکاه و اخیراً هم آلبومی داده که سر و صدا کرده. این آلبوم در نوع خودش توی برخی از وبسایت ها با استقبال روبرو شده.
آلبومی هستش به اسم Persian Suite یا سویت ایرانی. آقای بهداد مقدسی سالها در ایران زندگی می‌کرده و سالها کارش تدریس بوده، تدریس گیتار در ایران. آخرین سمتی هم که در ایران داشته مدیر برنامه آموزش گیتار در دانشگاه آزاد تهران بوده. و الان سالهاست کجاست محمد؟
الان سالهاست که در آمریکا به سر می‌بره. بعضی از منابع فارسی هم نوشتن که بهداد مقدسی اولین نوازنده ای در تاریخ گیتار ایران که کنسرتو آرانخوئز رو به همراه ارکستر سمفونیک تهران روی صحنه برده. فکر می‌کنم بهتر باشه در مورد اول خود Persian Suite صحبت کنیم.
بله.
چطور شد اصلا این نام رو انتخاب کردید برای این آلبوم؟
قطعه اصلی که منظور نظرم بود در این سیدی یه قطعه است به نام Persian Suite، و برای اینکه اسمی روی این سیدی بذاری من بیشتر میخواستم که تمرکز رو بدم به طرف این قطعه. و سویتی کلمه ایرانی نیست، یه فرم موسیقی غربیه قرنها قبل ابداع شده و مجموعی از رقص هاست. حالا بر اساس این رقص ها که باید از نظر تونالیته، از نظر صدادهی به هم دیگه شباهت داشته باشن، من همین فکر کردم که از مجموعی از ترانه هایی که رنگ و بوی موسیقی ایران رو داشته باشه برای این انتخاب بکنم. انتخاب اسم Persian Suite هم به این دلیل شاید بود که خب خود پرژیا ایران شامل مناطق مختلف اون منطقه میشه و این انتخاب علت به خصوصی هم نداشت.
سه تا آهنگ اولی که توی این سیدی هستش اسمش رو گذاشتید سگانهی برای گیتار که اسمشون هستش عشق و باران و افسون، یعنی Love Rain Enchantment.
فلی.
این سگانه ارتباط خاصی از نظر شیوه نواختن به همدیگه داشته؟
از ابتدا در فکر من بود که یه قطعه سه موومان درست بکنم با نگاهی به این الههایی که در اساطیر یونان بودن یا حتی در بعضی از اساطیر خود ما هم ممکن از این اسامی باشه. من اونا رو انتخاب کردم و این سه مجموعه اساساً به هم ارتباط دارن. چهار گروه سبک رو میبینید، یعنی بخشی از این کارهای، یکی از این کارهای ذره رفت پیدا میکنه حوزه راک دهه 70، یکی چیز ذره فرم آزادتری داره و شخصی تره مثل همین تریلوژی، و بعضیاشون بر اساس موسیقی فولک ایران هستن و یکم پرژن سوید.
گفتید که اونجوری که من نگاه میکنم به گیتار، شما قبل از اینکه اصلا به گیتار کلاسیک هم رو بیارید به گیتار پاپ علاقه داشتید در سن کودکی؟
بله بله، به گیتار علاقه خاصی نداشتم. چیزی که منو وارد دنیای موسیقی کرد موسیقی راک دهه 70 بود، متناسب با سن ما و چیزایی که تازه می اومد خیلی برای من جذاب بود و من دوست داشتم. وقتی که من سازی رو که در اختیارم قرار گرفت یا باهاش آشنا شدم گیتار بود، سعی می‌کردم که بتونم با موسیقی راک ارتباطی برقرار بکنم، ولی خب چون تکنیکش رو نداشتم و معلمش رو نداشتم بیشتر شنونده موسیقی راک بودم و خیلی هم دوست داشتم اون سبک رو. و من فکر می‌کردم که باید با دید گیتار کلاسیک یک نگاهی به موسیقی راک بندازم و فکر می‌کردم که یه جاش خالیه که من دارم اونو پر می‌کنم و سه تا کار ساختم در این زمینه در همون حوالی دهه 80 و بعدم اون کارو گذاشتم کنار. اصولا یعنی کاری که میکنم در یه دوره به یک فرمی میچسبم و بعد از اینکه کارم با اون فرم عوض شد دیگه بر نمیگردم سراغ اون و دیگه اون کارو نمیکنم. و نگاه من به گیتار شاملی میشه که ما چطور این ساز رو میشناسیم، چه امکاناتی توی این ساز گیتار کلاسیک میبینیم. چون موسیقی پاپ رو هم خیلی دوست داشتم و دوست دارم، گاهی اوقات میزنم و میخونم برای خودم، فلامینکو یه ذره بلدم، یه کمی رشته اصلی من در گیتار اون سازی که میزنم موسیقی مدرن و موسیقی باخ بود.
شما مدیر برنامه گیتار در دانشگاه آزاد تهران بودید، چطور شد که فکر مهاجرت به سرتون زد که برید آمریکا و اونجا کار موسیقی رو ادامه بدید؟
شغل بدی نداشتید، شغلتون خوب بوده.
من کارم خیلی دوست داشتم، کارم رو در ایران خیلی دوست داشتم. بیشتر من تمام عمرم تدریس کردم، البته کنسرت هم خیلی زیاد دادم، ولی من پسری داشتم که همراه با مادرش وقتی از هم جدا شدیم، وقتی 5 سالش بود اینها اومدن آمریکا و من به مدت 5 سال پسرم رو ندیدم و فکر می‌کردم که مسئولم و باید یه جوری بالای سر بچه‌م باشم. من خیلی راغب نبودم، خیلی تو ایرانم خوب بود.
چرا با هنرمندایی که در خارج از ایران موسیقی پاپ کار میکنن همکاری نمیکنید؟
برای من موسیقی پاپ قسمت سرگرمی خود موسیقیه. من فقط مثلا فرض کنید اگر فامیلا دوستان دور هم جمع بشیم، من مثلا ممکن دو تا آهنگ ترکی بزنم بخونم یا بعضی از آهنگایی که دوست دارم بزنم بخونم که بقیه همه با هم بخونیم و این فقط جنبه سرگرمی داره. اما از نظر خیلی آقای فرهاد، خیلی از کارهای ویگن، خیلی از کارهای خانم گوگوش، خیلی از آقای کوروشی اقمایی، ما اصلا با اینا بزرگ شدیم و من خیلی اونا رو دوست دارم، خیلی از اونا رو میزنم. شاید یه روز همین کاری بکنم، یه کار با صدا منتشر بکنم.
یعنی خودتون هم بنوازید و هم بخونید؟
خیلی این کارو دوست دارم، یعنی خیلی کار شیرینه وقتی شما هم میزنید و هم میخونید، خیلی بامزه است.
قطعه افسون رو میشنیدید از آلبوم پرژن سویت.
بله، پرژن سویت آلبومی از بهداد مقدسی، هنرمند نوازنده گیتار و مقیم آمریکا.
خب شنونده آهنگ کوچلر بودید از کارای دیگه
بهداد مقدسی، هنرمند ایرانی مقیم آمریکا، از آلبومی به اسم Persian Suite یا سویت ایرانی. اما
روزهایی که گذشت همراه با یک خبر بود، اون هم اعدام دلارا داراوی.
بله، دلارا داراوی دختری بودش که 5 سال از عمر خودش رو در زندانی در شهر رش سپری کرد و به اتهام قتل عمد. اما محمد، چی شد که اسم دلارا دارابی اینچنین بر سر زبان‌ها افتاد، بین رسانه‌ها مطرح شد و بین فعالان حقوق بشر؟
مهمترین چیزی که دلارا رو زبان زد کرد نقاشی‌هایی بود که دلارا کشید و از دل زندانی نقاشی‌ها اومد بیرون و روی صفحات اینترنتی قرار گرفت و در نمایشگاهی به نمایش گذاشته شد که حتما درباره‌اش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
اما این نمایشگاه به همت آسیه امینی برگزار شد، روزنامه‌نگار مقیم تهران، و در یک گالری معروف در شهر تهران که بچه‌های گالری رو و هنرمند خوب این گالری رو می‌شناسن. کدوم گالری بود محمد؟
گالری گلستان. یادمون نره که دلارا هم پیانو خوب می‌زد و هم شعر می‌گفت و هم پیش از این اصلا نقاشی می‌کشید. اما این نقاشی‌ها فرق داشتن. این نقاشی‌ها روایت تقویت کننده اون چیزی بودن که در زندان میگذشت.
نقاشی‌هایی که الان در اختیار پدر و مادر و خانواده دلارا دارابی هست. گفتگوی داشتیم با لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان و البته یکی از مترجمان سرشناس ایرانی، و از او در مورد آثار دلارا دارابی
و اون نمایشگاه پرسیدیم.
دلارا دارابی دختری که 7 مهر 65 به دنیا اومد در شهر رشت و 11 اردیبهشت 88 هم پرونده زندگیش بسته شد.
زمانی که قرار شد شما نمایشگاهی از نقاشی‌های دلارا دارابی رو بذارید، چطور شد که این پیشنهاد به شما شد؟ شما واکنشتون چی بود با توجه به اینکه خب دلارا متهم بود که قتلی رو مرتکب شده؟
خب متهم همیشه مجرم واقعی نیستش. این اتهام وارد شده بود و من هرگز نفهمیدم که واقعا این کارو کرده یا نه، ولی به هر حال به من پیشنهاد شد که اگر که وقت داری همچین کاری بکنی برای نجات یک دختر جوان. خب من معلوم بود که هر کاری که از دستم برمیاد حتما می کردم. این بود که یک وقتی جور کردم و یک نمایشگاه کفتهی از کارهایشون گذاشتیم. خیلی شلوغ شد، تمام سفارتخونه ها رو دعوت کرده بودن این کسانی که اجرا کردن این نمایشگاه رو در گلستان، و تمام سفرا اومده بودن، حتی میخواستن همونجا یه نامه‌ای بنویسن به سازمان ملل که من گفتم گلستان یک مکان هنریه و فقط شما اومدین تماشا و دیگه این کارا رو بعدن اگه میخوایم بریم بکنیم بیرون از گالری باید بکنیم. من این کارو کرده برای اینکه شخصا معتقدم که قانون ما میگه وقتی که یک جوانی زیر 18 سال هست و مرتکب قتل میشه نباید کشته بشه، باید که در کانون بزهکاری بره، جاهایی بره که ارشاد بشه، تربیت بشه، صبر میکنن این دختر 16 ساله بشه 18 سال و تصمیم میگیرن اعدامش کنن. من نمیدونم این قانون چه چیز وحشتناکیه که الانم خیلی از جوانای زیر 18 سال در این مسئله قرار گرفتن که قراره که اعدام بشن. هم دارن سعی میکنن مینویسن ولی اصلا هیچ خوشی به دهکار نیست. من نمیدونم آیا این قانونی که داره اجرا میشه یا چیه. به هر حال خیلی متاسفم و عجیب رو من اثر میذاره این قضیه. برای من مادر سه تا بچه.
ممنونم خانم گل سمت. من این توضیح رو هم بدم که دلارا دارابی 17 سالگی مرتکب یه جرمی شده بود و در 22 سالگی اعدام شد. یعنی 5 سال.
البته اگر بخوای روایت خود قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو بگی 17 و نیم سالگی.
بله. برگردیم به همون نقاشی‌های دلارا دارابی. اونطوری که من نگاه می‌کردم برای چندمین بار به این نقاشی‌ها، 3-4 تا مسئله‌ای هستش که توی نقاشی‌ها به نظر می‌رسه مشترکه. یکیشون که برای هر آدم ناواردی مثل من هم به چشم میاد، استفاده از رنگ‌های بسیار تند هست. به ویژه رنگ‌های مثل سیاه، قرمز و یا بنفش توی کاراش خیلی نمود داره. اینو چطور ارزیابی میکنید خانم گلستان؟
بعدم یه چیزی هم که فکر میکنم به چشم میاد باز در ادامه حرف تو، مسئله خطوط خشنه که خیلی استفاده شده.
چهره های خشن و خطوط خشن.
صورت های خشن، میله های زندان، پنجره هایی که رو به یک منظری که شاید نمیتونسته ببینه باز شدن. رنگا بله شما درست میگین، رنگا همه اغلب سیاه بودن، حتی بنفش و قرمز هم کمتر دیده میشدن، بیشتر سیاه بودن و خب چرا که نباشن، از توی زندان اینا رو کشیده و تمام حسشو از دربند بودن در این نقاشی ها شما میتونین خیلی راحت حس کنیم و درد اونو بفهمیم. یعنی تمام نقاشی‌های خیلی ناامید کننده، خیلی دلگیر و خیلی سیاه بودن. همشون در یک محفظه‌ای بودن، همشون در یک اتاقی بودن. فقط یه دونش بود که رنگی بود و منظره بود. بقیه‌شون خب خیلی مشخص بود که یک آدم بسیار ناامید این کارا رو کرده. اگر ندونسته باشیم که دلارا دارابی در زندان این کارا رو کرده. طراحی خیلی خوب بود. من اصلا نمیخوام بگم که نقاشی‌هاش فوق‌العاده بودن، شاهکار بودن، اصلا اینطوری نبود، ولی به عنوان یک کسی که در زندان بیشتر کار کرده تا بیرون از زندان، نقاشی‌هاش خوب بودن، یعنی قابل قبول بودن و به خصوص طراحی‌هاش خوب بودن. ولی بعد از نمایشی که اینجا گذاشت، من شنیدم که قلم و کاغذ و رنگ و همه چی ازش گرفتن و حتی این دلگرمی رو هم دیگه نداشت که بتونه نقاشی کنه.
مثل اینکه دلارا به یک ابتکار دست زده بوده و با ناخنش بعضی از این تصاویر رو نقاشی کرده بوده.
بله، یک تا یا دو تا کار اینطوری بود، بقیه‌اش نبود. معلومه که اون دو تا کار آخرش بوده که ازش قلم و اینا رو گرفته بودن. ولی بعد از نمایشگاه دیگه حتی رنگم بهش نزدن، هیچ کاغذم بهش نزدن و اصلا نذاشته بودن که نقاشی کنه. بس که تقدیم ما را خودکشی کردیم. مثلا
نمایشگاه نقاشی دلارا دارابی کی برگزار شد؟ یعنی چه سالی بود؟ استقبال مردم ازش چطور بوده؟
دقیقاً نمیدونم تاریخشو. شاید اواخر سال 86 بود. گروهی از فعالین که برای زنان فعالیت میکنن و من پیشنهاد کردن که این کارو میخوام بکنم و منم پذیرفتم. وکیلشم هر روز در نمایشگاه حضور داشت، آقای خرمشاهی. ولی چیزی که برای من خیلی غریب بود این بود که هر کس از آدمایی که به دلارا نزدیک بودن، مثل پدر مادر وکیل، قصه هایی که از دلارا میگفتن اصلا با هم دیگه متفاوت بود و من آخر نفهمیدم که دلارا این کار کرده، این کار نکرده، اگه کرده چجوری کرده. حالا نمیدونم، خیلی به نظر من یک قصه قراقاتی بود که اصلا شفاف نبود.
نقاشی دلارا چطور خانم گلستان؟ چقدر نشون میداد؟ نقاشی دلارا برای شما چه پیامی رو نشون میداد؟
نقاشی دلارا نقاشی یک آدم دربند بود.
تو هم یه سوالی امیر داشتی؟
آره خانم گلستان، اسم نمایشگاه هم بوده زندانی رنگ ها، درسته؟
بله بله.
این اسم رو کی انتخاب کرده؟ خود دلارا انتخاب کرده یا انتخاب شما بوده؟
نه انتخاب من نبود، انتخاب همون گروهی بود که نمایشگاه رو در گالری گلستان اجرا کردن. اونا پیشنهاد کردن، منم پذیرفتم.
که ظاهرا از اون نامه‌ای گرفته شده که دلارا دارابی نوشته بوده به مناسبت برگزاری همین نمایشگاه، که گفته بوده من دلارا دارابی هستم و زندانی رنگ.
ما اونو توی گالری گذاشتیم و هر کس میخون بسیار متاثر میشد.
خانم گلستان، روزی که خبر اعدام دلارا رو شنیدید کجا بودید؟ و با توجه به اینکه خب این نمایشگاه رو هم برگزار کرده بودید، شما دلارا رو ندیده بودید هرگز، ولی با توجه به این نمایشگاه چه احساسی بهتون دست داد بعد از شنیدن این خبر؟
الان هم که میخوام برای شما تعریف کنم چه احساسی بهم دست داد، الان دوباره اشکم در اومده. برای اینکه من رفتم تو حیات و روزنامه رو برداشتم و همینطور داشتم سلانه سلانه به طرف خونه میومدم که روزنامه رو بخونم و وسط حیات دم نوشتم دلارا دارابی اعدام شد. همونجور نشستم رو زمین، خیلی خیلی حالم بد، یعنی اصلا فکر نمیکردم که نصف آخیو نشستم رو زمین و خب های های گریه کردم، برای اینکه نه این دختر رو میشناختن نه هیچی، ولی خب خیلی براش سعی کرده بودن که این نمایشگاه شلوغ باشه، تاثیرگذار باشه، یک کار خوب بکنم برای این دختر، ولی خب متاسفانه تمام زحماتی که همه کشیدن براش متاسفانه بی‌نتیجه. خیلی حالم بد.
پایان پرونده دلارا دارابی بود و گفتگو با لیلی گلستان، کسی که نقاشی های دلارا رو
در گالری خودش، گالری مشهور گلستان در تهران، به نمایش درآورده بود.
یادت امیر که وقتی که دلارا نمایشگاه رو برگزار کرد یک یادداشتی هم نوشته بود درباره اسم این نمایشگاه و اینکه چرا زندانی رنگ ها؟
بله، یه نامه نوشته بود که بعد نیست حالا که صحبت از نمایشگاه نقاشی ها و آثار دلارا دارابی شده، یه قسمت های از این نامه دلارا دارابی رو که با عنوان زندانی رنگ ها توی بروشور همین نمایشگاه منتشر شده بود بشنوید.
زندانی رنگ ها میدانید یعنی چه؟ یعنی من. من که از 4 سالگی زندگیم را با رنگ ها تقسیم کرده بودم، در آستانه 17 سالگی آنها را گم کردم. سرخ کبود را به جای لاجورد گرفتم و جای آسمانی خاکستری پاشیدم. من رنگ‌ها را گم کردم و اینک تنها چهره‌ای که هر روز در برابرم دیده می‌گشاید دیوار است. من دلارا دارابی 20 ساله، متهم به قتل، محکوم به اعدام، 3 سال است که با رنگ‌ها و فرم‌ها و واژه‌ها از خودم دفاع می‌کنم. این نقاشی‌ها سوگندی است به جرمی ناکرده تا مگر رنگ‌ها مرا به زندگی بازم گردانند. از پشت دیوارها به شما که به دیدن نقاشی هایم آمده اید سلام و خیر مقدم میگویم.
نگاهی بود به نقاشی ها و آثار دلارا دارابی که در گالری
گلستان به نمایش در اومده بود. به هر حال راه‌های تماس با برنامه نگاه تازه رو فکر کنم بد نباشه بگیم. ایمیل برنامه نگاه تازه هستش jawanan@radiofarda.com
و شماره تلفن پیامگیر نگاه تازه هست 2042-02-21-12-41-14. هفته آینده روزا آژیری و محمد رضا کاظمی با شما خواهند بود، اما تا هفته آینده خداحافظ، البته به روایت بابک صحرایی با آهنگ بامداد بیات
و البته صدای حامی.
خداحافظ گل خونه، گل تنهای بی خونه، لالای ها دیگه خوابی به چشمونم نمیشونه، یکی با چشمای نازش دل کوچیکم و لرزون، یکی با دست ناپاکش گلای باغچم و سوزون. تو در تو خدا حافظ گل شبو، هنوز آوار تنهایی داره میباره از هر سو، داره میباره از هر سو، داره میباره از هر سو. خدا حافظ گل مریم، گل تو به خواب قصه بسپارم از این فصل سکوت و شب، غم بارون و بردارم. دلتنگم از این خواب زمستونی، تو که بیدار بیداری بگو از شب چی میدونی، بگو از شب چی میدونی. خدا حافظ گل گندم، تو هم بازی چهی بودی تو دست سر این مردم. خدا حافظ گل پونه که بارونی نمیتونه تلسم بغض و برداره از این پاییز دیوونه. خدا حافظ.
مجله هفتگی نگاه تازه رو با اجرای امیر زمانی فر و محمد زرقامی شنیدید. تقریبا حدود 24 ساعت دیگه میتونید متن این برنامه رو هم بر روی وبسایت رادیو فردا بخونید. البته اگر میخواید دو مرتبه به برنامه گوش بدید، باز هم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و در بخش مجله های هفتگی فایل صوتی رو پیدا بکنید. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید www.radiofarda.com. فیلتر شکن امروز ما هم هست zerehdar.com. هجی می کنم zerehdar.com zerehdar.com. به وسیله این فیلتر شکن میتونید از سطح فیلترینگ وبسایت رادیو فردا بگذارید. تنها نیم ساعت دیگه با خبرها و گزارش‌های جدید باز خواهم گشت. با موسیقی رادیو فردا تا آن زمان همراه ما باشید.